بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 تیر ماه 1386 در شهر بندرریگ خدمت برادر جانباز و عزیزمون هستیم. قبل از هرچی لطف کنید و خودتون رو معرفی بفرمایید به طور کامل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرتضی دریایان هستم، از جانبازان 70% از منطقه بندرریگ.
فرزند
هستم.
نام مادرتون؟
خانم خانی در واقع، و اصطلاح دیگرش هم مثل نام استارشان خدیجه هست.
بفهمید که تاریخ تولدتون؟
1 دهه 1343.
تو خود بندرریگ متولد شدی؟
بله، متولد بندرریگ هست.
چه محله ای؟
هم به اصطلاح محله خاصی بندرریگ نداره، خود بندرریگ دیگه محله به اصطلاح شمال بهش میگه.
محله شمال. پدرتون چه کاره؟
ماهیگیر.
ماهیگیر. چند تا برادر خواهر بودی؟
من 4 تا برادر دارم و 4 تا خواهر.
میشه نام ببرید؟
بله، برادر بزرگترم علی هست، احمد هست، به ترتیب البته عرض میکنم، محمد هست و رضا، خواهرام صدیقه هست، معصومه، زینب، زهرا و سکینه.
پدرت و مادرم قید حیات هم؟
بله، هر دو در قید حیات.
خدا حفظشون کنه. بفهمین که دوران کودکیتون قبل از که بریم مدرسه چگونه گذشت؟
خدمت شما که عرض کنم، در دوران کودکی که ما در مجموعه خانوادهی که به اصطلاح تقریبا صیاد ماهیگیر که زندگی میکردیم، با همون شرایط صیادی در کنار خانواده زندگی میکردیم و علاقه خاصی به تحصیل داشتم. در ابتدا قبل از اینکه وارد مدرسه بشم، اینطور بنا به همین دلیلم دنبال برگاهایی میگشتیم توی به اصطلاح کوچه و بازاری که معمولا کم پیدا میشد، تا اینکه قبل از اینکه به سن قانونی مدرسه برسیم به صورت مستمازات، قبلا میگفتن وارد کلا امروز پیش دبستانی هستش، ولی قبلا عنوان مستمازات داشت، که من به صورت مستمازه یک سال به اصطلاح کار تحصیل آغاز کردم و در سال بعدش هم که به عنوان در واقع 6 سالگی مستمازات، اون موقع 6 سالگی بر نمی داشتن، یعنی 7 سال کامل باید میشد، الان 6 سالم برم 6 سالگی مستمازات درس رو شروع کردم و در سال به اصطلاح 7 سالگی هم مدرسه رو آغاز کردم. دبستان قبلا عنوانش منوچهری بود، یکی از نویسندگان تاریخی بندرریگ، ولی الان به نام شهید ملک‌نیا لقب داده شده.
تا پنجم همونجا خوندید؟
در کلاس پنجم هم در همون دبستان شهید ملک‌نیا و همون منوچهری سابق درس ما.
بعد دستی چی بود؟
والا الحمدلله بد نبود. از دستی ما تو دوران ابتدایی خوب بود و در دوره متوسط مثلا راهنمایی و متوسط بهتر شد.
حالا میرسیم. بفرمایید که راهنمایی رو کجا گذروندید؟
راهنمایی هم در مدرسه 17 شهریور به اصطلاح سابق و شهید بحرینی فعلی میگذروندم.
دبیرستان
و سال اول به جهتی که گفتم علاقه خاصی داشتم به ادامه تحصیل، و در اون موقع در بندرریگ هم مدرسه به اصطلاح دبیرستان وجود نداشت. در سال 1378 1378 دبیرستان اینجا به اصطلاح یک سال قبل
از، یعنی بعد از مجروعه تو اینا بود؟
نه، هنوز
78 میکنم
بخش 68 چیه؟ 58 ببخش 58. در سال 58 دبیرستان اینجا وجود نداشت و به جهت علاقه که داشتم به اصطلاح ادامه تحصیل، دبیرستان هم اینجا نبود، منزل خواهرم اینا آبادان بودن و برای ادامه تحصیل با آبادان مراجعه کردم. سال اولو که به اصطلاح دبیرستان تمام کردم، سال 59 در واقع آغاز جنگ، دقیقا برای کلاس دوم که ثبت نام کرده بودم، 31 شهریور ماه سال 59 وقتی وارد مدرسه میخواستم بشم، توی مسیر را پیرمردی را ملاقات کردم که چون مدرسه بوارده جنوبی بود، نزدیک شط آبادان بود، گفت به من گفت که کجا پسر میری؟ گفتم میخوام برم مدرسه. شروع شده، گفت که مگه نمیدونی که جنگ آغاز شده؟ گفتم که نه، چون اون صدای تیران چیزی نمیمد. به مدرسه که نزدیک شدن، چون مدرسه نزدیک به اصطلاح شط بود، صدای رگبار از اون دست شد کاملا به گوش میرسید و من دیگه برگشتم به خونه. و وقتی برگشتم به خونه چون صبح زود خیلی زود رفته بودم در حیات مثلا منزل خواهرم اینا سفره پهن کرده بودیم که صبحونه را به اصطلاح صرف کنیم، برای اولین بار هواپیمای به اصطلاح جنگی میگه عراق رو با چشمان خودم مشاهده کردم که در کوتاه‌ترین ارتفاع ممکن پرواز میکنه و در واقع دیوار صوتی را شکسته بود و به اصطلاح لرزش عجیبی به این خونه های در واقع قدیمی آبادان در واقع میداد که این آغاز کار بود. بمباران منطقه آموزشهرش جنوبی را در واقع داشت و آبادان
که همونی تشهید شدند.
بله، برای اولین بار وقتی بمباران آغاز شد به اصطلاح اولین منطقه آموزشهرش رو در آبادان توسط میگراقی بمباران شد.
خود که خود شما هم گفتم کجا بودید؟
ما اون موقع در خونه منزل بسیار خواهرام بودم.
نرفت ببینید؟
نه میگه از نزدیک نرفتم ببینم اون حادثه.
آبادان رو ترک کردید؟
آبادان یک هفته بعد از بسیار شروع شدن جنگ آبادان ترک کردم
با خواهرام اینا.
البته اصرار زیادی من داشتم که با بچه های آبادان برم به خرمشهر و به جهتی که ما در واقع امانتی بودیم دست خواهرام اینا قانع نشدن که ما همراهی به اصطلاح دوستان دیگه بریم به خرمشهر. و پس از این که دیگه اومدیم برگشتیم به بندر ریگ، سال بعد و به کلاس دوم و در شهرستان گناوه ادامه دادیم و در رشته علوم تجربی در سال به اصطلاح بعد سوم و دیگه ما رای جوای جنگ شدیم که ماجرا شهیر توزیم.
انقلاب هم یادت میاد شرکت داشتی؟
در انقلاب دقیقا یادم هست که آغاز انقلاب من آبادان بودم دیگه. آبادان بودم و این منافقین و حزب توده و کمونیست‌ها دقیقا میدیدم که به اصطلاح با برنامه شبانهی که داشتم و نشستهی که اجتماعاتی که داشتن، ما هم اون موقع سن سال خیلی نداشتیم و توی این فازم نبودیم. با دوستان گاهی وقتی که توی خیابون و کوچه ها میرفتیم بحث های خاص صورت میگرفت و در حد توان خودمون به اصطلاح بحث میکردیم. و یادم هست صحنه ای را از اون اوایل که دخترها و پسرهای منافق دست همدیگه رو میگرفتن، به اصطلاح شهربانی اون موقع دنبالشون میکرد تو کوچه ها و چند صحنه هم دیدم که این دخترها و پسرها که میدویدن فرار میکردن توی جوغای آب افتاده بودن. و دقیقا یک مطلب دیگه که خیلی برام تعجب آور بود، یکی دو روز قبل از آغاز جنگ دیدم یک در میدان به اصطلاح صفا معروف هست آبادان، رو به قبله توی این خیابونی این منافقین و توده و کمونیستا و گروه های پیشگام و این گروه قدیمی به اصطلاح نمازی را برگزار کردن. خیلی جالب بود که با کفش و با حالتهای خیلی تمسخرآمیز و یک نماز برگزار کردن. حالا این چه مفهومی داشت این برگزاری نماز من نمیدونم که دو سه روز بعدش این جریان جنگ دقیقا آغاز شد. این چیز اینم هستش.
برای اولین بار که رفتی جبه؟
جبه برای اولین بار خدمتتون 1/5/61 رفتم آموز از بندری که اعزام شدم و جهت آموزش به اصطلاح نظامی و رزمی پادگان شهید دستخه به کازرون. بعد از 1 ماه دوره آموزشی راهی جبه شدیم در بندر امام و منطقه ویسرا پنجم شکاری، اونجا مستقر شدیم حدود 15 روزی. و پس از اونجا به اصطلاح مدتی که در اونجا استقرار داشتیم رای منطقه کوشک شدیم، عملیات کوشک، به پاسگاه زید شدیم. در اونجا قبل از یلده باز به پاسگاه برسیم به اصطلاح منطقه قبل از کوشک بود که استراحت کردیم. 2 روز بعدش اعزام شدیم خط مقدم و در منطقه پاسگاه زید واقع شدیم. در اونجا به اصطلاح برای اولین بار یکی از همراهان ما که در واقع از اعزامی از بندری هم بود، برادر شهید امیر احمدزاده، در همون شب اول که ما اونجا رسیدیم با به اصطلاح ترکش خمپاره 82 به درجه رفیع شهادت نهار شد. و پس از این که چند روزی از اون حالت پدافندی البته بود اون خط گذشت و دوران اون پدافند اونجا گذراندیم، اعزام شدیم به منطقه به اصطلاح موسیان، عملیات منطقه چمهندی و چمسری، عملیات محرم. در اونجا پس از چند روزی که مستقر بودیم توی اردوگاه و استراحتگاه عملیات محرم آغاز شد و در عملیات محرم برای اولین بار شرکت کردیم. در شب اول عملیات یادم هست مطلب خاصی که از دوستان و باز همرازمان خودم جانباز معروف 70% حاج مختار نورافشان که از در واقع نامیان و جانبازان برجسته و توانمند هم ورزشکار ما هم هست که مدال آفرین جهانی و المپیک و آسیایی فراوانی داره، اینشون همراه من بود. در همون شب دچار بیماری آپانتیس شد، حتی چند ساعت قبل از عملیات، و چون جریان عملیات میفهمید که امشب عملیاته ماجرا متوجه شده بود، نمیخواست بره عقب و به هر شکلی ما قانعشون کردیم و بردیم بیمارستان اندیمشک، بستری کردیم، مجددا برگشتیم شب عملیات. اون شب شب بسیار شب ماه بود و کاملا هوا روشن و روشنایی کاملی برخوردار بود. منتها خب بنا به برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود که باید عملیات انجام می‌گرفت، این اتفاق عملیات در واقع افتاد و ما همراه بقیه دوستان رای به اصطلاح منطقه عملیاتی شدیم.
شما رستتون چه بود؟
من رستم رزمی بود، اون موقع فرمانده دسته بودم. بله.
چه گردانی؟
گردان 981 که دیپ امام سجاد علیه السلام سپاه. بله، اون موقع فرمانده تیپ هم نبی رودکی فرمانده تیپ بود، حاج نبی رودکی. خدمت شما که عرض کنم، یادم هستش که دیگه ما حالتی بود که نمازمون هم در همون کمپرسی که با همراه کمپرسی داشتیم مثل راهی منطقه عملیاتی میشدیم با وسایل
کجا بود؟
اخوم دشت عباس بود. بله. اشتباه نکنم فکر کنم
از همونجا مرفتیم.
بله، از همونجا دیگه وسایل اعزام شدیم و موقعی که رسیدیم در قبل از میدان مین، بله، نماز تو ماشین خوندیم با پوتین دقیقا یادم در این حرکت
نماز صبح
صبحتون. نماز صبح رو در این حرکت در کمپرسی که به اصطلاح تقریبا 70-80 نفر هر کمپرسی، شاید نمیدونم کمتر بیشتر، سوا بودیم و همون وسایل تجهیزات کامل که مجهز بودیم در مسیر را نماز رو با وسایل پوتین و بقیه وسایل خوندیم. به میدان مین، قبل از میدان مین که رسید دقیقا یادم هستش که صدای انفجارات خاصی در میدان مین اومد که بعد متوجه شدیم که برای اولین بار شیوه خونسا کردن میدان مین را با رها کردن تعدادی احشام مثل خیلی مزدگان گاو و دیگه الاغ و امثال اینا، یه سری حیوانات بیچاره را تو مسیر جلو انداخته بودن که میدان مین معبر باز بشه و رزمندگان از این مسیر عبور کنن، ولی متاسفانه این جواب نداد به جهتی که حیوان است و شعور نداره که مسیری که تو مد نظر داری. با اولین انفجاری که اون حیوان روی اولین مین گرفت، بقیه به اصطلاح حیوانات نظر شده پراکنده میشدن و میدان مین یک حالت خاص خودش پیدا کرد. اون معبر مورد نظر به اون شکل منطقی خودش باز نشد، ولی خب دیگه باز راهی نبود به این که باید میدان مین رو عبور میکرد که خیلی از دوستان به هر حال شانس شهادت نصیبشون شد تو این عبور از میدان مین. حضور ذهن ندارم چون در شب عملیات به تاریک بود و نمیتونستم دقیقا و در فاز و فکر برنامه عملیاتی و هدایت نیروهای دسته خودم بودم، دقیقا حضور ذهن ندارم و فقط با صحنه یادم هستش که اون دست میدان مین که رسیدیم، جانبازی را دیدم که دو تا دستش قطع شده بود از میدان مین که او کرده بود، ما که افتاده بود دو دستش قطع شده و همینطور با در اصل شدت درد به سمت بیرون از میدان مین میدوید، روی سیم خاردری که بعد از میدان مین، یعنی در جلو خود عراقه گذاشته بودن نه جلو ما، دستش گذاشته بود تنش انداخته بود روی سیم خاردار و به شدت خون ازش جاری میشد و راه کمک هم به اون لحظه اصلا به هیچ وجه وجود نداشت چون دقیقا عملیات به شدت درگیری آغاز شده بود. تو این فاصله وقتی ما رفتیم به اصطلاح پول اون دیگه نمیدونم چه وضعی براش پیش اومد، شما ادامه دادیم پول چمهندی معروف به چمهندی تا پول بودن که در اون عملیات محرم بعد رزمندگان ازش عبور میکردن. اون پول چمهندی نصیب مسیر ما بود و وقتی ما خواستیم عبور کنیم تا عراقی از قبل تو عقب نشینی اینو منفجر کردن و ما ناچار بودیم تو رودخانه بزنیم بریم. شب قبلش هم حالا این تیکه که گفتم شب ما بود، می‌خواستم بگم که فراموش کردم، دقیقاً وقتی که حرکت آغاز شد تیکه ابر بسیار سیاهی در مسیر نور ماه را گرفت و تاریکی لازم برای مسیر عملیات در واقع ایجاد شد. تاریخ محرم حالا حضور ذهن ندارم در سال 61 میشه میشه تو برج 8 بود دیگه 8 سال 61 حالا میشه فکر آره میشه بیاره. بعد خلاصه از این پل از این رودخانه عبور کردیم و تقریبا آب هنوز اون شب هم به شدت باران هم باریده بود، باران بسیار شدیدی باریده بود و رودخانه بعد از ما طغیان البته کرد. وقتی عبور کردیم مقدار آبی تا به اصطلاح نیمه تنه ما بود که عبور کردیم با همین وسایل امکانات. یادم هست که توی مسیر آسفالت بعد از اون پل افتادیم، داشتیم میدویدیم و از خستگی و هنوز هم هوا خوب روشن نشده بود، من به یک جایی رسیدم تا سه چهار نفر رو هم دیگه افتادن و غافل از این که اینا عراقی هستن، من خم شدم برای لحظه سلام کردم، گفتم خسته نباشید چیه، بعدن نگاه کردم یه افسر عراقی بلند شد تا روی افسر دیگه افتاد مجبور شده، خلاص دیگه متوجه شدم، من دیگه حرکت ادامه دادم. برادران ارتش هم در اینجا همراه بودن ولی خب در خط اول ایستادن و حالا من نمیدونم بگم یا نه، آره حرکت نکردن، با ما همراهی نکردن با توجهی که تلفات زیادی هم داشتیم تو اون عملیات. ادامه دادیم تا منطقه‌ای که رسیدیم، در اون منطقه خب منطقه بسیار به اصطلاح پستی بلندی زیادی داشت، اونجا مستقر شدیم تا هوا کاملا دیگه به اصطلاح هنوز روشن نشده بود. رسیدیم به یک کانالی، در اون کانال تعداد زیادی از عراقی ها مستقر، البته به زعم ما اول عراقی بودن، بعد که دستگیر شدن تا بخششون اردنی هستن، مصری هستن و عراقی هستن، از نیروهای مصری و اردنی هم همراهشون بود. اونجا با نارنجکایی که پرتاب میکردن بچه ها به توی این کانال که به اصطلاح یه مقداری ریزش نیروی عراقی و یا تسلیم بشن، خب خوشبختانه اکثریت عراقی هایی که مستقر بودن توی این کانال تسلیم شدن، ولی توی این فاصله یک عراقی بین اینها بود که کاملا مرتب رگبار می‌بستی بچه ها را، از جمله من این نارنجکی یادم هست کشیدم که بندازم جلو این عراقی تو کانال، قبل از من اون نارنجی کشید پرتاب کرد به جلو ما، من با نارنجی تو دستم بود و زامنش هنون پرت نکرده تو دست انگشتم بود، اومدم خیز برم که به زمین جلو نارنجک مفیش رو به ترکش گرفت توی گلوم، البته بازم متوجه نشدم ترکش خورده، دوستان و رفقای کنار بودن گفتن که فلانی این از گلو داره خون میاد. تو این فاصله من دیگه هنوزم، حالا کسی به منم نمیگه این نارنجک تو دستته، خود من متوجه نیستم، چپی داشتم، خلاصه همینطوری چپی رو با همین نارنجک رو پیچیدم اینا، یه لحظه متوجه شدم تا این نارنجک تو دستم، دوباره زامن نارنجک زدم به سر جاشو، نارنجک برداشتم. باز جالب اینجاست که اون عراقی بعد دوستان آوردن بیرون درازنده به نام فرهاد استادیانی، یادم هست بچه آبادان بود، مون تا زمان جنگ دیگه با خانواده مونده بودن گناوه، با ما اعزام شده بود، آورده بودش بیرون و خلاصه کلی با مشتلگت داشت میزدن که دوستان اومدش گفتش که مرتضی این فرهاد داره این عراقی رو میزنه، گفتن اون بهش بگو که عراقی رو اینجوری نزن اسیرش کنین. این یه آدم دی بیشتر عصبانی شدید تا منم ترکش از دستش خوردم و نارنجی که ترکش هم خورد به من و تسلیم نمی شده، خلاصه خشاب و کامل روی تنش خالی کرد و از تپه انداختش پایین. خب مسیر رو ادامه دادیم، خوشبختانه تو بین این عراقی ها 30 تاش زنده موندن که اسیر شدن، به دستی که از رزمندگان دادیم و آوردن عقب. البته اینقدر وضعیت مهمات و اینا بسیار وخیم بود و بد بود که با تیروار گریفون خالی که یه گوله هم داشت 3 نفر اون رزمنده آورد عقب بدون اینکه اونا پشت سرشون نگاه هم بکنن، آورد 3 نفر رو تحویل داد عقب.
گریفون
نه گرینوف، تیروار گرینوف به اصطلاح کلاش آوردشون عقب. بعد ما ادامه دادیم عملیات رو، رسیدیم به جایی که عراقی ها دیگه چون حدود ساعت 9 صبح شده بود تقریبا، هوا کاملا دیگه روشن بود، ساعت حدود 9 بود، رسیدیم رو تپه‌ای که عراقی ها به شکل مثلثی آماده پاتک بودن و ما هم تقریبا نیروهامون کاملا تحلیل رفته بود دیگه و بسیار نیروهامون کم شده بود از گردانمون. حالتی خیلی عوض میخوام زیادم صحبت
راحت باشه، نیروه نوار زیاد داره.
آره. خدمت شما که عرض کنم اونجا که مستقر شدیم اوضاع خیلی بسیار بد بود، برای ادامه عملیات برامون مشکل بود و تداومش خیلی سخت بود، هرچی مهمات رو داشتیم تقسیم کردیم که به یه شکل معقولی دفاع کنیم توی این موقعیت. احساس خطر شدید ما میکردیم، به جدی که فرمانده گردانمون معلوم نبود کجا رفته بود، مامان گردان کجا رفته بود، تو عملیات پراکنده شده بودن، خودمون مونده بودیم و دسته خودمون با یه تعداد کمی از بچه های دیگه یه دسته گردان به اصطلاح تو این حیث بیس توی تپه این تانک ها به طور مستقیم میدیدن که ما کجا مستقر شدیم، گله تانک مستقیم به این تپه میزدن که این به اصطلاح نیرو رو از بین ببرن رزمندگان ها. ما پشت تپه گاهی بلند میشدیم و رگبار میبستیم، ولی خب رگبار ما چون با تانک و دی ام پی ها بودن خیلی تاثیرگذار نبود. تو این حیث بیس یه نارنجه خمپاری زدن اونجا وسط جمعی از رزمندگان که پشت تپه بودن، از جمله برادر بندرگیمون جانباز عباس عظیمی و دوست از برادران دیگه رزمند بچه بارازجان بودن که باز از ذهن ندارم اسمشون الان دیگه از خاطرم رفته. اونجا سه نفر شهید شد و آقای عباس عظیمی هم ترکش خورد به پای سمت راستش. موقعی که من رفتم بالای سرش رسیدم دیدم یه تیکی از گوشت پاش رو سینش افتاده، از این پایی که کنده شده افتاده رو سینش. دقیقا یادم هست این تیکه، گفتم این عباس این چیه، نگاه کرد اینجوری تو هنوز گوشت چون زنده بود، هنوز اولش و سلولا زنده بود، برداشت و پرتش کرد بیرون. تعال داریم میگه خب این ماجرا به این مرحله رسید که مجبور هم مونده بود رو همون دقیقاً محاصره داشت دیگه تنگ میشد.
پاش قد شد؟
نه، تیکه از مایشه پاش کنده شده بود، پاش قد نشده بود. خب ما دیدیم که از قبل من شنیده بودم که عراقی ها وقتی که فرمانده هدایت کننده شون اگر زده بشه وسیلهش یا تانکش زده بشه، بقیه از ترس بر میگردن، پس رویه رزمندگان ما نیستن که مقاومت داشته باشن. ولذا یک قبل از این البته بگم، یادم رفت عراق پیاده روی کرد، آخه گرمم شد خیلی عذر میخوام، پیاده روی کرده بودن اومدن به سمت پاس درست، خواهش راحت باشه لن راحت باشه، پیاده روی کردن اومدن به پایین که بیان به طرف بالا. من این نارنجکی رو کشیدم و به اصطلاح با ترس لرزی که عراقی پایین پامون نباشن سینه خیدم و رفتن این نارنجکی پرت کردم پایین تپه که عراقی که زیر پامون هستن از بین برم. چند لحظه خب قاطعا نارنجکی 3 الی 6 ثانیه منفجر بشه، ولی اینقدر من حتی چی منتظر موندن که منفجر شه و برگرده منفجر نشد، چون نارنجکی قدیمی از انباره قدیمی بود، تمام زنگ زده بود طبق به اصطلاح اون استانداردش عمل نکرد. ولذا برگشتم با سینقیز برگشتم که تیر نخوره بهم، چون بالا میشتن تیر میخورن، تیر مستقیم روبرون بودن. برگشتم یه موشک RPG بیشتر نبود، گفتم این موشک به من بدین تا دوباره برم از تپه پایین و پرت پی ام پی بکنم، شب خدا کمک کرد و این پی ام پی رو من زدم. اینم بسیار خطرناک بود چون مطمئن نبودم چقدر عراقی پایین هست و با نارنجکم را نزدیک و نمیشه شلیک کرد، چون توی تپه باشه فاصله نزدیک باشه خودت هم از بین میری. ولذا ما توکل به خدا کردیم اومدیم رفتیم پایین تپه و تپه دیگه هم عبور کردم که مثلا نزدیک بشم، فاصله تقریبا 80 70 متری با ما با این پی ام پی فاصله داشت، دقت کردیم شلیک کردیم موشک آر پی جی را برسه به این به اصطلاح پی ام پی. یک بوته ای بود، موشک آر پی جی هم دیدید که قسمت جلوش برجسته است، روی این بوته دقیقا در راستای پی ام پی هم بود، منتها این قسمت جلو موشک وقتی گرفت روی این بوته کمونه کرد، دقیقا روی پی ام پی عبور کرد رفت. و امید همه ما مجموعه 230 نفری که اون تو اون لحظه ناامید شدیم، برگشتیم اومدیم دیگه راهی به جز عقب نشینی نداشتیم. این برادر عزیزمون مجروحمون مجروحی بود که اگر راهش میکردیم علاقه قطعا میکشتن اینو. صدا کردیم دوستان، یه برانکاری از پایین تپه بود تا بچهای چیز هست فارسه اومد برانکار دورد و من اینو آقای عظیمی رو روی برانکار گذاشتم و به سمت عقب، اونم شانسی حقیقت چون ما شب که اومده بودیم مسیرهای مختلف طی کرده بودیم تو تپه‌های مختلف، مسیر دقیق برگشت الان مطمئن نبودیم، عراقیان کاملا مسیر رو اومده بودن تنگ کرده بودن و کاملا در آماده مرحله‌ای بودیم که بعد به اسارت می‌رسیدیم. ما توکل کردیم و حرکت کردیم، چیزی حدود 10 15 نفر فکر کنم اگه اشتباه نکنم بیشتر باقی نمونده بودیم از این مجموعه گروهانی که ما بودیم و دسته‌ای که با ما اومده بودن. خب اومدیم اوبر کردیم، چیزی نزدیک 2 3 کیلومتر شاید بیشتر طی کردیم، اومدیم به جاده آسفالت رسیدیم، دیدیم تا خوشبختانه تانکای چیفتون رو حرکت دادن به سمت به اصطلاح عراقی که پاتک زدن و ده دوازده موتور سوار آر پی جی زن هم جلو اونا هستن. به منزی که ما رسیدیم یک خمپاره دقیقا گرفت جلو شنی اولین تانک چیفتون و این شنیش پاره شد و دیگه بقیه تانک ها از حرکت ایستادن، چون تانک ها اینقدر به اصطلاح پستی بلندازی ها بود که نمیتونستن برن پایین، دقیقا باید از توی این روی آسفالت عبور میکردن، بله ستونی حرکت بکنن و بعد تو میدون باز اون موقع باز میشدن. بذارش بابا جان. خب این یادم هست که چیفتون پشت سری چیفتون جلوی را پرتاب کردن، اون هولش داد انداختش پایین تپه که مسیر باز بشه و حرکت ادامه بدن. خب اینا ادامه دادن، یک آمبولانسی با هلیکوپتر از اون دست رودخونه چون نمیتونست بیاد رودخونه طغیان کرده بود دیگه، آب به شدت مال بارندگی شب قبلش، با هلیکوپتر آورده بودن. یک آمبولانس کوچیک بود، من آقای عظیمی را با برانکارد گذاشتم تو کف این به اصطلاح آمبولانس، آمبولانسی که تقریبا 7-10 تا مجروح هم بودن و من خودم هم توی آمبولانس سوار شدم روی پای آقای عظیمی، اومدیم اینور پشت به اصطلاح رودخونه، باز دوباره با هلیکوپتر اون دست رودخونه ما رو بردن، با آمبولانس رفت توی هلیکوپتر رو اون دست. چند دقیقه گذشت و آقای عظیمی رو گذاشتیم تو هلیکوپتر، بعد از چند دقیقه متوجه شدن تا خودمون تو بیمارستان هستم. تا از اون فاصله که ترکش به گلون خورده خونریزی کرده و متوجه بعد تو برنامه بود عملیات که ادامه میدادم، این فشار خونریزی متوجه قضیه نبودم دیگه، کاملا رمق و از دست من گرفته بودم. موقعی که متوجه شدم تا ساعت 1 شب تو بیمارستان اشتباه نکنم طالقانی اندیمش باشه که اشتباه نکنم، یادم هست که تو رارو خوابیده بودم، این پزشکای لباس سبز پوشیده بودن و یکی پرونده هم روی سینه های ما بود، مشخص این کیا باید برن اتاق عمل. اونجا یه دکتر عراقی بود به فارسی زبان هم صحبت میکرد، میگفتن که مثلا نوبت من کشو، گفت ایشون هم باید برین اتاق عمل. من وقتی ماجرا شنیدم حال خودم خوب میدیدم، یعنی احساس نمیکردم دردی داشتم، نه احساس میکردم. تو از فرصت استفاده کردم پرونده برشتم بیمارستان، اومدم بیرون فرار کردم بیمارستان، نگران بچه تو خط بودم، اومدم رفتم خلاصه تو خیابونای شب بود، نصف شب بود، تو خیابونی اندیش پرسیدم تا صبح این خوابگاهی پیدا کردم، دنبال بچه گشتم کیا اومدن اینا. الان تو معاون گردانمون اینا مجروح شده اومده، فرمانده گردان گفتن شهید شده، خلاصه آدرسی گرفتم گفتن که بچه های تیرادشون به منطقه عملیاتی موندن.
فرمانده گردان کی بود؟
فرمانده گردان اون موقع حضور ذهن ندارم، الان بچه شیراز بود.
بله.
آره خدمت شما که عرض کنم، میتونم بپرسم از دوستان دیگه بعد اگر راست بتون میگن، چون من بعد از جنگ متاسفانه فشار زیاد اصلا حافظه من از لحاظ اسمی از جهت از دست دادم، دوستان دیگه رزمنده هم که میان میبینمشونم اسمشون یادم نمیاد. خدمت شما که عرض کنم ما رفتیم دیگه باز جبه، با همون حال رفتیم جبه، پرونده زیر خاکریزی کنار خاکریزی خاک کردیم ما رفتیم گشتیم تو میدان عملیاتی، دوستان رو بعد از چندین ساعت جستجو پیدا کردیم. خب مستقر بودیم تا چون عملیات محرم 4 مرحله انجام میشه، توی مرحله پایانی دیگه اومدن گفتن آقای نبی رودکی و اینا دوستان اومدن گفتن که آقای محسن رضایی موقع اومده خط گفتن که گردانی که از قبل بودن اینا رو ترخیص کنید، چون ما زمان 3 ماهه‌ای که بود تمام شده بود در واقع، ولی اومدیم که بیم برگردیم گفتن که احتیاج به این چند نفر باقی مونده گردان 980 کم هست، بهشون بگیم میمونن یا نه. خب ما هم خب موقع داغ و همه چی انرژی هر چقدر تو عملش کرد گفتیم بازم سیر نمیشدیم، بازم گفتیم باشه ما هم هستیم. یادم هست که دیگه ما اونجا موندیم و با حاج مختار نفشان و شهید احمد بحرینی که الان مدرسه راهنمایی به نامش هستش، جوان 16 ساله بود، به هم دیگه با تازه اونا اعزام شده بودن به ما پیوستن و با همراه ما اومدن عملیات مالی به اصطلاح طولانی ال تحقم همش بگن خیلی خسته کننده میشه،
خیلی جالبه. خیلی بفهمید
همش بگن. بله مادرش هم رفت. بله
با تمام وجدان.